امروز بتونیم به یه گفتگوی خوبی برسیم پیرامون راهکارهای کاهش آلودگی هوا. آقای دکتر فضل کاظمی، ادامه توضیحاتتون رو بشنویم.
عرضم خدمتتون، این بحث آلودگی هوا، خب ما همه دوستانی که شنوندگانی که ساکن کلان شهرها هستن این رو میدونن، این پدیده‌ایه که خیلی تو سالهای اخیر تشدید شده، ولی اینطوری نبوده که از قبل هم نبوده باشه. پدیده چرا تو زمستان بیشتر روی میده؟ دلیلش این سه تا دلیل داره. یکی این که برگ درختها میریزه، یعنی اون تصفیه هوا که اثر گیاهان بود اون رو نداریم. خب این هم خودش، یعنی اون اگر پوشش گیاهی بتونه در زمستان همین رو تداوم داشته باشه، این خودش یه راه حل. دلیل دوم ریزش هوای سرد هست که این جلوی صعود گرما و به قولی دود و این سه و دو رو و دوده ها رو به ارزم مثلا هزار متری و دور شدنش از ما میگیره. دلیل سوم هم این عدم عبور امواج همدیدی هواشناسی هستش که اینها اثر اختلاط، یعنی هوا رو هم میزنه و این چه در راستای قائم چه در راستای اینکه اینا رو برداره از رو شهر جا به جا کنه، این رو شاهد هستیم. ما وقتی که پیشبینی این وضعیت، یعنی وضعیت طبیعی که این عدم عبور امواج ممکنه امسال باشه نباشه، امیدوارم مثلا امسال عبور منظم و پیوسته امواج رو داشته باشیم و این باد سطحی ما بحث آلودگی رو کمتر داشته باشیم که مشکل رو این به هر حال برطرف میکنه، ولی خب به هر حال بحث آلایندگیش در کره زمین باقی مونه و حداقل روی شهر ما جابجا میشه. راهی جز عرضم خدمتتون که کنترل منابع تولیدی نیست، یعنی ما این عبور امواج رو که نمیتونیم کار کنیم. این و وقتی که ما پیش بینی میشه که آقا قراره که ما وضعیتمون الان این هست و تا سه روز دیگه مثلا در زمستان هم دما افت میکنه هم به قولی هوای سرد ریزش میکنه و ماندگار و عبور امواج رو نداریم که به قولی دودو برداره ببره، تو چنین شرایطی ما باید از همین الان و برای سالهای آینده، چون این پدیده تکرار شده است، یعنی از 10 سال که الان ما میبینیم، این باید برای اون رویداد ما راهکارهایی رو داشته باشیم برای کاهش مقطعی تا زمانی که ما خودروهامون الکتریکی بشه و ما یک سوم از این مشکل رو حل بکنیم. کارخانه های ما متاسفانه مثلا تو شهر تهران سمت غرب واقع شدن و این انتقال به قولی دود به داخل شهر، این هم مشکلیه که ما تو شهرسازیمون از قبل ندیدیم، یا شاید مثلا اگر و دیگه ساختمون سازی و انتقال مسیرهای عبور هوا در داخل شهر که زاویه مناسبی و مقطع مناسبی رو داشته باشه برای انتقال این به قولی دود این حاصل از سوخت خودروها و ساختمونها، این مشکلات چیزیه که سه تا، یعنی یک پازل سه ضلعی است که برای ما ایجاد شده از خانه ها، خودروها و صنایع. خب ما باید به یک تعادلی به این شکل برسیم و تو اون موقع راهکارهایی که اشتباه بود، یعنی مسئله لاینحلی نیست، مسئله اینه که مردم باید بدونن اگر اون آلایندگی تولید بشه و شما خودروتو بیارید خودتون ضرر می‌بینید، اون افراد آسیب پذیر به هر حال تو همین شهر زندگی میکنن و بستگان خودتون هستن، این قضیه هست. ولی در کنارش باید ما این رو هم قانون گذار ببینه که هر سه تا ضلع اینها رو کنترل کنه، الزاما این رو تو بحث صنایع نذاره. خب حالا چیز دیگه هم شما شنیدین، مثلا من خودم که از بستگان کارخونه ای داشتم، گفتم ما به ما گاز تحویل نمیدادن، به ما میریم گازوئیل میخریم و موتور برق میخریم که کارخونه هم تعطیل نشه، که برق دولتی تعیین نشه. یعنی به قولی ما مشکل رو وقتی فقط با تعطیلی کارخونه ها میخوایم حل بکنیم، از راه های دیگه ای چون نیاز اونجا هست این مشکل به چیز میاد. ما توی نکته دیگه این که ما این مشکل رو هر سال داریم، این مشکل درست تو زمستون روی میده ولی باید تو تابستون هم دغدغه ما باشه، یعنی اون قانونگذار بیا مثلا اون منظور مجریان قانونی، سازمان های مرتبط، حالا شهرسازی، شهرداری، بیان گزارش بدن ما از سال گذشته تا الان چه تعدادی از خونه ها رو این مشکل رو برطرف کردیم، الان از لحاظ انرژی افیشنت هستن، میتونن مصرف کمتری از داشته باشن. ما با اون آمار مصارفی که داریم، یعنی با ریشه این مشکل حل کنیم، به خصوص اول به قولی از اون مشترکین پرمصرف و بعدش در سطح من. این شکلی است که باید در عرض چند سالی مشکل حل بشه، این سه ضلع با هم دیگه حل بشه. اگر به این شکل بشه میتونیم در میان مدت یه هوای پاکی رو برای کرانشهر رو به خصوص تهران
داشته باشیم. خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. آقای دکتر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه توضیحات نمیشتن.
بله، حوزه دیگه که در واقع باید مورد توجه قرار بگیره بحث رعایت استاندارد مصرف کیفیت سوخت هست که خب وزارت نفت مکلف بوده در قانون هوای پاک در واقع کیفیت سوخت رو به استاندارد برسونه، ولی باز همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه مباحث اقتصادی و در اختیار قرار دادن انرژی ارزان قیمت برای بخش خانگی در اولویت بوده، خب امکان این موضوع فراهم نشده. قاعدتا همه ابعاد اقتصادی و محیط زیستی کاملا موضوعات در هم تنیده هستند و باید با هم دیده بشن. من باز هم میخوام تاکید بکنم بر این موضوع که ما تا زمانی که قیمت انرژی رو واقعی نکنیم و مصرف انرژی برای ما هزینه آور نباشه و سهم عمده و اصلی در سرانه مصرف خانوار ایفا نکنه، کماکان ما شاهد در واقع اسراف و بی‌مبالاتی در مصرف انرژی هستیم و اتفاقا من فکر کنم بخش صنعت هستش که باید انرژی ارزان قیمت دریافت بکنه و برای اینکه داره خدمات عمومی ارائه میده
ارزش افزوده
ایجاد میکنه و این باعث میشه که شدت انرژی هم تعریفش همینه دیگه، انرژی که داره مصرف میشه و ارزش افزوده ایجاد
نمیشه، یک فیلتر کنترلی میخواد. بله. خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم کمالزاده، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش بنیان. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید خانم. همونطور که مستحضر هستید، در رابطه با راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد و پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه گفتگو میکنیم. خانم کمالزاده، میخوایم دیدگاه حضرت عالی هم بشنویم.
خواهش میکنم. در مورد بحث آلودگی هوا، خب یه بخشی از آلودگی هوا، یه بخش عمده از آلودگی هوا در کلان شهرها به خصوص توی تهران مربوط به موتورسیکلت ها هست.
بله.
و خب یه موردی که در موضوع موتورسیکلت ها و بحث آلایندگیشون وجود داره این هستش که معاینه فنی موتورسیکلت ها به هیچ عنوان جدی گرفته نشده.
بله.
یعنی اگر مثل خودروها برای موتورسیکلت ها هم برای معاینه فنیشون قوانین رو سخت اجرا کردن، من فکر میکنم که الان وضعیت خیلی بهتر بود. حالا ما توی بحث آلایندگی داریم کار میکنیم، ولی خب خیلی چیزهای دیگه، قطعات دیگه هم توی این موضوع چک میشد و ما مشکلات کمتری داشتیم و اینکه خب این میتونست شامل این باشه که اگر موتورسیکلتی معاینه فنی نداشته باشه یا جرایمی براش اعمال بشه، خرید مثلا بیمه شخص ثالثش با مشکل مواجه بشه، کارت سوختش گرفته بشه، یا خیلی از راهکارهای دیگه ای که میتونستیم اینها رو بذاریم برای اینکه موتورسیکلت سوارها مجبور بشن که معاینه فنی رو برن و توی بحث معاینه فنی هم آلایندگی رو حتما لحاظ میکردیم. یه بحث دیگه که هست لیمیت ها یا محدوده های آلایندگی هستش که در معاینات فنی در حقیقت اجرا میشه، اون لیمیت ها هم میشد بروز بشه بر اساس اجرای قانون و با پله به پله این سختگیری رو بیشتر میکردیم در مورد معاینات فنی. و به نظر من خیلی از مشکلات بخش آلودگی هوای تهران میتونست به این وسیله برطرف بشه.
اتفاقا در خبرها و در حوزه‌ای که کارشناسان اظهار نظر میکنن بررسی میکردیم 4.5 میلیون موتور در تهران در حال تردد هستن، آماری که اعلام شده، اما ظاهرا فقط 400 دستگاه مورد بررسی از روی مراجع صورت پذیرفته برای صدور اون معاینه ها. به این شکل دیگه درسته یا؟
بله من هم همین تقریبا همین آمار رو دارم.
درسته بله. خب آقای دکتر شما صحبتی دارید در رابطه با توضیحات خانومه؟
بله ببینید بحث معاینه فنی موضوع بسیار با اهمیتی است و در کنار عزم مردمی در واقع نظارت های جدی در واقع پلیس رو هم میطلبه. در قانون هوای پاک هم به این موضوع تاکید شده و البته الان سامانه یک پارچه برای نظارت بر معاینه فنی خودروها ایجاد شده ولی این سامانه توسعه پیدا نکرده، یعنی با دوربین های در واقع کنترلی سطح شهر باید موتورسیکلت ها و خودروها و اصل معاینه فنیشون هم مورد پایش قرار بگیره. در بعضی از استان ها این کار انجام نشده هنوز، در بعضی از استان ها هم که انجام شده من ندیدم که به صورت جدی در واقع نظارت و پایش بشه معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها. حتی حالا سرکار خانم فرمودن در ارتباط به موتورسیکلت ها، من فکر میکنم در ارتباط به خودروها هم ما هنوز نظارت جدی رو در تمام شهرها نداریم. شاید در کلان شهرها این کار داره انجام میشه ولی باید در تمام شهرهای کشور باشه، چون خودروها منابع متحرکن، همیشه در یک نقطه یک شهر نیستن. اینها ممکنه خودروهایی که در شهرهای اطراف تهران هستن و اونجا سامانه‌های نظارتی هستن،
اونجا هم ممکن همین اتفاقات
اون خودروها میتونن وارد
تهران. بله بله همین مسائلی که هست که در حال حرکت هستن. آقای دکتر فسخ شما صحبتی دارید در خصوص توضیحات خانم کمالزاده؟
بله اون بحث که بله مثلا ممکنه یه موتورسیکلت به قولی که خوب کار نکنه، کارولاتوری که تنظیم نداشته باشه، یک اتوبوس بیشتر آلایندگی تولید کنه. این بحثی هستش که کم میشده شالا من الان امرام ندارم ولی چنین چیزی در ذهنم بود. من فقط یه بحثی رو مطرح بکنم، بحث دیگه ای که یکی از راهکارهای این مشکل هم بحث دورکاری ها، بحث دولت الکترونیک و اینا. از خب دولت 13 جدید جمهور خیلی زحمت کشیدن، انشاءالله این دولت هم تکمیل این قضیه رو داشته باشه. ما تو دوره کرونا دیدیم که این با کم شدن رفت و آمدها باز هم داره انجام، یعنی کارا انجام میگیره. این بحث این موضوع باید این هم به صورت یک برنامه جامعی پایش بشه که ما چقدر تو این قضیه پیشرفت کردیم و این رو یه بحث دیگه، بحث اصطلاحاً بهش میگن کربن کلکیولیتور یا اینکه محاسبه گری کنی که چقدر اینا اثر داشته. شما اگه میخواین بیاین بگید ما کاری تو این زمینه کردیم، این رو باید با کربن اصطلاحاً کربن اکویوالنتش باید بگید هم ارزش چقدر صرف جویا کربن این قضیه ای بتونه انجام بشه. ما مثلا کارهای دوباره کاری، کاری که اثر دیگه ای نداشته میره کنار، یعنی باید نظام تخصیص تو این قضیه، تخصیص منابع تو این انجام بگیره. هدف نهایی اینه که تولید کمتر یا مانایی کمتر کربن توی شهر را داشته باشیم که با ایستگاه‌های پایش ما قابل اندازه‌گیریه. این قضیه، این یکی بحث دورکاری، یکی هم بحث تولیدش که علاوه بر تولید ارزم خدمتتون مصارف و اینها، تو یه بحث دیگه هم که حالا شاید دیده نشده و جامعه نشده، بحث ساخت خانه ها و حالا توی بحث بزرگترش ساخت راه‌ها، اینها هم خیلی آلاینده هستن. بله
بله، خیلی ممنونم سرکار خانم کوالزاده، خدمت شما هستیم. من فقط عرض بکنم که در استودیو جناب آقای دکتر امین فضل‌کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، و جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارن. دیدگاه‌های بزرگواران را شنیدید، در خدمت شما هم هستیم.
خواهش میکنم. در مورد موتورسیکلت من عرض کردم خدمتتون بحث معاینات فنی رو، یکی از حالا سورس‌های دیگه آلودگی توی شهرها مربوط به منابع ثابت هستش. خب این هم موضوعی هستش که خیلی در موردش کاری انجام نشده. محدوده های زیست محیطی که ما داریم نسبت به محدوده هایی که توی دنیا تعریف شده و هی داره سختگیرانه تر میشه بسیار فاصله داره. به عنوان مثال آلایندگی اکسیدهای نیتروژنی که ما توی در حقیقت تعریف کردیم برای منابع ثابتمون حدودش 3 برابر بازتر هست نسبت به اکسیدهای نیتروژنی که توی کل دنیا در حال اجرا هست توی کشورهای پیشرفته منظورم هستش.
بله.
و خب این خودش یه عامل دیگه هستش برای آلودگی، به خصوص توی حالا نیمه دوم سال که هوا سردتر میشه. و ما فکر میکنم که باید یک سری قوانینی رو بیان روی اجراشون کار بکنیم که در حقیقت نیروگاه ها، کارخانه ها، اینها توی مسیرهای خروجیشون اجبار داشته باشن که حتما وسایل رفع آلایندگی رو یا تبدیل آلاینده ها رو بیان نصب بکنن، و اگر که نصب هست روی پایششون بیشتر تمرکز بیشتری بشه، روی در حقیقت کالیبری دستگاه هایی که داره انجام میشه بیشتر انجام میشه. و بالاترین کاری که به نظر من توی این زمینه باید انجام بشه اصلاح حدود آلایندگی هست.
بله خیلی ممنونم، مطلب پایان ندارید، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، ممنونم از حضورتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفن داشتیم با سرکار خانم کمالزاده، مدیر تحقیق و توسعه یک از شرکت‌های دانش بنیان. آقای دکتر فضل‌کاظمی جنبندی بفرمایید، و همچنین جناب آقای دکتر عبدوس. ما حدوداً 6 دقیقه 7 دقیقه فرصت داریم دیگه، شما بزرگواران بر اساس مطالب پایانیتون اعلام بفرمایید.
حاضرم خدمتتون. من میخوام یه بحث کوچیکی رو بگم که شاید بشه روی این بحث صحبت بعد زیاد کرد. ببینید، ما بخشی از سامانه اقلیم هستیم، یعنی ما تو بخشی از همین طبیعت هستیم، اون ولی داریم از اون بیشتر استفاده میکنیم و استفاده غیر بینیم. شاید به قولی نیاکان ما که با این طبیعت همخوانی بیشتری داشتن، تو فضای سردتری هم زندگی میکردن، اینها تونسته بودن خودشون رو با این قضیه وفق بدن. و ما خیلی هم کشور سردسیری نیستیم، یعنی منظور نسبت کشور ما توی منطقه نسبتا گرمه، هرچند در لحاظ جمعیتی بگیریم خب بیشتر تو زمستون رو، منظورم نسبت به مثلا کشورهای شمالی ما هستش. بحثم اینه که ما باید این رو هم در نظر بگیریم، استفاده از فناوری‌های به قول بومی خودمون. آقا یعنی اون شکلی که ما شاید هممون یادم، ما تو ژاپن الان دیدیم کرسی میذارن، چه عیبی داره؟
بله،
هم فواید درمانی داره، همین که در گذشته عرضم خدمتتون ما اینقدر گاز رو نداشتیم و خیلی شاید بهتر هم زندگی کردیم. این قضیه چیزی ایشاد الان بهش بخندیم، ولی واقعا ما این گرم شدن این فضای بزرگ خونه جز یک اسرافی هست، یک گناه بی‌لذت هست. این رو در نظر بگیریم، برای آیندگان خودمون بهش فکر کنیم و هزینه کنیم، سعی کنیم لباس رو بهتر بپوشیم، توی خونه پنجره ها رو کنترل کنیم، و اینا رو اگر انجام بدیم تو اون یک سومی که سهم خانه هاست میتونیم شاید نصفش رو مشکل رو برطرف کنیم. ولی باز هم نیازمند این است که قانون در جاهای دیگه اعمال قانون خودش رو انجام بده، و یک هزینه هم لازم است که شاید خوبه بعد بین‌المللی که بیان ما واقعا خودروهای برقی احتیاج داریم و در چند سال آینده این رو انجام بدیم، و این نمیشه با هزینه و اون درآمدی که مردم دارن منتظر بشینیم تا بتونن اینو انجام بدن. اون هم یه بحثیه، باید دولتمندا بهش بگن، ولی خود مردم میتونن با مصرف بهینه هم کمک به خودشون و آینده آنند.
خیلی ممنونم. در جناب آقای دکتر امیر عبدوس بودیم، کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست. جنبند بفرد.
خواهش میکنم. من در خاتمه میخوام به موضوع آمایش سرزمین اشاره بکنم و اینکه بارگذاری فعالیت ها متناسب با توان اکولوژیک باید اتفاق بیفته که در ارتباط با کلان شهرها این اتفاق نیفتاده و ما از دهه 40 برای تهران ممنوعیت استقرار صنایع در شعای 120 کیلومتری رو داشتیم.
بله.
ولی شما مقایسه بکنید امروز صنایع امروز تهران، شهرک‌های صنعتی که امروز در شعای 120 کیلومتری تهران استقرار پیدا کردن با دهه 40، همه این شهرک‌ها هم با مصوبه هیئت وزیران در دولت‌های مختلف و انهای مختلف ورود کردن با ابزارهای فشار به بهانه‌های مختلف، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای شهر و کشور، این شهرک‌های صنعتی رو ایجاد کردن و همه اینها موجب بروز ترافیک، افزایش جمعیت و نهایتاً بالا رفتن مصرف انرژی و آلودگی هوا شده. بنابراین راه کاملا مشخص هست. باید برگردیم، حالا صرف نظر از این که به روش‌های نیاکان خودمون در تعامل با طبیعت، باید برگردیم به قوانینی که در دهه‌های گذشته به درستی نوشته شده و در دولت‌های مختلف نادیده انگاشته شده و متاسفانه باعث بروز وضعیت این چنینی شد.
بله خیلی ممنونم. پیامک‌هایی هم ارسال شده. 0919 7044 0912 54. جناب آقای احمدزاده و سرکار خانم کیخایی اعلام کردن که ما در رابطه با آلودگی هوا باید دقت بکنیم که بیشتر مسئولین پاسخگو باشن نه مردم. بفرمایید.
البته مردم که کسی ازشون پاسخ در واقع سوال نمیپرسه که مردم میخوان پاسخ
باشن. منظور تو همون عزمه هست که اراده‌ای که وجود داره. عزمه
ملی و مردمی در کنار همه پاسخگوی مسئولین باید باشه. یعنی مسئولین اگه همه زیرساخت‌ها رو فراهم بکنن، مردم همکاری نکنن، باز صبح هر کسی خود رو خودشو در واقع روشن بکنه و وارد ترافیک شهر تهران بشه، نتیجه ما نخواهیم گرفت. هر دو باید در کنار هم باشه. مسئولین باید وظایف قانونی خودشون رو انجام بدن، مردم هم همکاری بکنن و در کشور همه جای دنیا هم این شکلیه که برای اینکه مردم همکاری بکنن، ضوابط و قوانین هستش که خب فرماست و همه چی رو ضابطه تعیین میکنه. یعنی مردم اگر همکاری نکنه، مردم مجبور هستن که بر اساس قوانین همکاری بکنن، چون ضمانت های اجرایی اداری وجود داره که مردم رو مجبور میکنه به همکاری. ما یه مقدار کمتر به اون حوزه ورود کردیم. آقای دکترم فرمودن که باید ضوابط به گونه باشه که اون در واقع اون پرمصرفه رو ما بتونیم تنبیهش بکنیم. البته در سالهای جدید، در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که جریمه های خوبی برای پرمصرف ها اعمال میشه، اما به نظر میرسه با این میزان شدت انرژی هنوز کافی نیست و باید اینها تشدید بشه و قیمت انرژی واقعی بشه که همکاری مردم هم نهادینه بشه با دولت.
خیلی ممنونم از اینکه شما همراهان خوب برنامه گفتگو اجتماعی تا دقایق پایانی با ما بودید. ممنونم آقای دکتر، از شما هم تشکر میکنم. آقای دکتر گاز، از شما هم تشکر میکنم. از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر میگم به یکایک شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز هم فرصتی فراهم شده که در کنار شما عزیزان دل باشیم در بعد از ظهر روز سه‌شنبه، 15 روز از آبان ماه خوب و خواستنی. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید. هم در کنار شما عزیزان و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستیم و به مانند همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط و تعامل مفید و گسترده باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. حتما راه های ارتباطی ما رو میدونید و مطلع هستید. برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن یک بار دیگه خدمتشون اعلام میکنیم، 30,000-10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیارتون هست و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 رو هم فراموش نکنید و همراه شماره تلفن 2265-2285. دوستان عزیز، همونطور که مطلع هستید و میدونید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی که به زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و خدمتون عرض میکنم که تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان به عمل آمده و موجب شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه اونها شده و خسارت‌های گسترده‌ای که به اونها واقع شده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری 3*14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک های نقدی خودتون به شماره کارد 6379822707 و یا ارسال به شماره شبای IR320-21-60-1016-4526 در این پویش ملی هم مشارکت گسترده‌ای داشته باشید.